الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در ادله امامت امیرالمؤمنین بود بعد از پیغمبر اکرم بلا فصل، و رسیدیم به احادیثی که از سنت نبویه استدلال می شود در امامت امیرالمؤمنین. اولین حدیثی که عنوان کردیم حدیث غدیر است. عرض کردیم که حدیث غدیر سه جهت بحث دارد در مقام استدلال. یک جهت، جهت سند است که سند حدیث غدیر بایستی بررسی شود و به اثبات برسد تا نوبت به دلالت و بحث دلالی حدیث برسد، و الا اگر سند تمام نباشد قهرن دیگه نوبت به بحث دلالی نخواهد رسید. در عرایضی که گذشت به اثبات رسوندیم تواتر حدیث غدیر را، و به اقرار بزرگان آقایون حدیث غدیر متواتر است، قطعی الصدور است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بزرگانی حتی متعصبین اونها نتوانستند انکار تواتر کنند. و مراد از این حدیث که مورد اقرار است به تواتر عبارت من کنت مولا فهادا علی مولا هست. که البته عرض کردم که پیغمبر اکرم این عبارت من کنت مولا را قبل از غدیر خوم، قبل از حجة الوداع قبلا فرمودند، اما اینکه معروف شد به حدیث غدیر به علت این است که کثرت روایت و کثرت حاضرین و شهرت این خبر باعث شد که من کنت مولا اشتهار پیدا کرد به حدیث غدیر. و الا عبارت من کنت مولا فهادا علی مولا را پیغمبر اکرم قبل از غدیر خم حتی بیش از یک بار هم فرمودند. پس جهت اولا که جهت سند بود تمام شد. بحث ما در جهت دوم هست که متن حدیث تا حدی رسیدگی شود که این حدیث متنن چگونه است. قبلن على ظاهر عرض کردم که در کتب آیون آمده است که پیغمبر اکرم در غدیر خم خطبه ای ایراد کردند، حتی در بعضی از کلماتشون هست که فقال ما شاء الله ان یقول، در بعضی از کلماتشون هست که ما من شیئن، حتی قسم هم داره فوالله ما من شیئن یکونو الى یوم القیامه الا اخبرنا به. پس خطبه خیلی طولانی بوده. آیونی که اسم خودشون رو گذاشتن حفاظ سنت رسول الله خطبه را روایت نکردن. ولیکن اون مقداری هم که در دست هست که ناچار شدن نقل بکنن که در عرایض قبل به اثبات رسوندم که صحابه سختشون بوده حتی این مقدار را نقل بکنند، چون بند خطبه همین مقداره، سختشون بوده که نقل بکنند. این تابعین بودند، بالخصوص اهل کوفه از تابعین که اینها مطلب را از صحابه در آوردند. مواردی هم ذکر کردم لابد در ذکرتون هست. علی حال این متن حدیث غدیر متن مفصلی است، ولیکن عجالتا به این مقداری که آیون روایت کردن ما بحث میکنیم. این مقداری که روایت کردن که فعلا بحث میکنیم، که البته مازاده بر این مقدار هم هست که در جهت سوم به حول الله متعرض خواهم شد، این مقدار که فعلا در جهت دوم میخواییم متعرض بشیم سه جمله است. حدیث غدیر متشکل است از سه جمله. این جمله معروفه من کنت مولا فعلی مولا در وسط واقع شده. یک جمله قبل هست و یک جمله هم بعد هست. این جمله معروفه من کنت مولا فعلی مولا به الفاظ مختلفی روایت شده. معروف و مشهور همینه که من کنت مولا فعلیون مولا. تارتن من کنت مولا فهادا علیون مولا. تارتن این من کنت مولا ابتدا شده به فاء تفریع، فمن کنت مولا فعلیون، دو تا فاء تفریع میشه، فمن کنت مولا فعلیون مولا. البته وقتی صحبت از غدیر خم و حدیث غدیر میشه، متبادر به ذهن همین الفاظ است. فوراً ذهن انسان می رود به همین الفاظی که عرض کردم، که الفاظ معروفه و مشهوره حدیث غدیر هست. لکن الفاظ دیگری هم هست. مثلا پیغمبر اکرم فرمودند من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه. من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه. این صریح‌تر از اون عبارت معروف من کنت مولا فعلی مولا، در دلالت واضح‌تره که در جهت سوم عرض خواهم کرد. این روایت را طبرانی روایت کرده و از طبرانی هم بعضی از محدثین آوردن من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه. در لفظ دیگری که اون هم باز مهمه که در جهت دلالت بیان خواهم کرد، اینجا هم یه مقداری تأکید میکنم بر صحت سندش، این لفظه که حضرت فرمودن من کنتو مولا فإن علیاً بعدی مولا، که این جمله امتیازش یکی به انه تأکیدی است و دیگر کلمه بعدی است. این روایت را به سند معتبر شما در کتب آیون میبینید، سندش اینطوره که عبدالرزاق روایت کرده، قال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن علی ابن زید ابن جدعان عن علی ابن ثابت عن البراء ابن عازب. دوباره بگم، قال عبدالرزاق اخبرنا معمر عن علی ابن زید ابن جدعان، به عین جدعان، عن علی ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه واله عند غدير قوم فبعث مناديا ينادي، منادی حضرت امر کردند که ندا کنه که مردم مجتمع بشن. فلما اجتمعنا قال الست اولى بكم من آبائكم. ظرافت داره این جمله ها، الست اولى بكم من آبائكم، قلنا بلا یا رسول الله، قال الستو. چند مطلب را حضرت هی پشت سر هم با عنوان الستو از مردم سوال کردن، اونها هم جواب دادن که قلنا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فَإِنَّ عَلِيًّا بَعْدِي مَوْلَا اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَا وَعَادِ مَنْ عَادَا. این اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَا وَعَادِ مَنْ عَادَا جمله سومه که بعد عرض خواهم کرد. پس بنابراین یک جمله قبل از داستان ولایت امیرالمؤمنین هست، یک جمله هم بعد، که ما فعلا در این جمله متوسطه هستیم، که این جمله متوسطه به این لفظ آمده من کنت مولا فإن علیا بعدی مولا. فقال عمر بن الخطاب هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولي كل مؤمن. این را هم بعد استفاده ازش خواهیم کرد که این بخین بخین لک یا علی که ابو بکر گفته، عمر گفته، این چه مدلولی داره. این روایت به همین ترتیبی که عرض کردم در تاریخ ابن کثیره، در جلد هفتم یا جزء هفتم صفحه 349، و به خاطر اینکه این متن مهمی است که وجه استدلالش را هم بعداً عرض خواهم کرد، سندش را دقت می‌کنیم. قال عبدالرزاق، این عبدالرزاق عبدالرزاق ابن حمام صنعانی است. عبدالرزاق ابن حمام به دو چشم از صنعانی. عبدالرزاق شیخ بخاریه و خیلی مهمه، خیلی از نظر اونها مهمه و از رجال صحاح سته است و خیلی ازش تجلیل میکنن. البته عرض بکنم این سند کلن شیعی است و عبدالرزاق ابن حمام صنعانی متهم است به تشیع. حالا این تشیع یعنی چه؟ و آیا تشیع مضر به وساقت راوی هست یا نیست؟ مفصلا در این جهت بحث کردیم در مباحث گذشته، اینجا هم اشاره خواهم کرد. پس راوی اول عبدالرزاق، راوی بعد معمر ابن راشد الازدی. معمر ابن راشد را میگویند امیر المؤمنین فی الحدیث، از نظر اونها اینقدر جلالت داره که اگر کسی را معمر ابن راشد توصیف کرد دیگه حرفی درباره او نباید باشد، که ملاک از توصیقات این شخص که دیگه خودش چقدر موثقه و بزرگه که تعبیر ازش میکنن به امیر المؤمنین فی الحدیث. البته معمر ابن راشد الان یادم نیست متهم به تشیع باشه، لکن غیر از معمر ابن راشد همه متهم به تشیعن، از اول سند تا آخر که عرض خواهم کرد. معمر ابن راشد روایت میکنه از علی ابن زید ابن جدعان، از این شخص هم بخاری روایت کرده، هم مسلم روایت کرده و هم اصحاب صحاح و سنن اربعه. البته بخاری در غیر صحیحش روایت کرده و مسلم هم حدیثی را که از زید ابن جدعان آورده، از علی ابن زید ابن جدعان آورده، مقرونش کرده به یک شخص دیگری، که این اقتران باز در علم الحدیث آقایون و در کتب حدیث و رجالشون معنا داره. اجمالا اصحاب صحاح سته از علی ابن زید ابن جدعان روایت میکنند، لکن متهم است به تشیع. بعضی از متعصبین اونها به خاطر این تشیع درباره او حرفی دارند. در مباحث قبل به اثبات رسوندیم که اگر کسی از نظر آقایون مورد وساقت باشد، یعنی صدقش، راستگوییش، ضبطش مورد تأیید باشد، تشیع او مضر به وساقت او نخواهد بود. و به این معنا تصریح کردند ابن حبان، شمس الدین ذهبی، ابن حجر عسقلانی و امثال اینها به این معنا تصریح کردند. حتی میگن که وقتی راوی مورد وثوق ماست، ما اخذ میکنیم به روایتش، فلنا صدقه و علیه بدعته. این که آدم بد اعتقادیست، گمراهیست از نظر اعتقاد، او به گردن خودش، ما عکس میکنیم به حدیثش، چون این آدم آدم راستگویی است. لذا اگر یادتون باشه مرحوم آقای شرف الدین در کتاب المراجعات اسم 100 نفر را ذکر میکنن که این 100 نفر هم از رجال صحاح سته هستند و هم متهمند به تشیع، که البته بنده در جلد سوم تشهید المراجعات این مسئله را کاملا توضیح دادم که مراد از تشیعی که آقایون میگن چیست در احوالات این افراد. آیا این تشیع همون تشیعی است که ما قائلیم، یعنی امامی 12 بودن، یا نه برای تشیع اصطلاح دیگری آیون دارن؟ البته آیون در اون زمانها اگر کسی ترحم نمی کرده بر عثمان می گفتن هادا شیعیم، اگر کسی دلسوزی نمی کرده بر قتل عثمان می گفتن هادا شیعیم، اگر کسی مذمتی می کرده از معاویه می گفتن هادا شیعیم. این هست، اونها هم که مذمت نمی کردند، اونها هم که ترحم نمی کردند بر عثمان، اعمند از اینکه شیعی 12 باشند یا نباشند. بخشی از اینها واقعا شیعی 12 هم، بخشی از اینا نه، اینا قائلن به امامت شیخین اما از عثمان خوششون نمیاد، یا از عثمان خوششون نمیاد، یا اعتقادشون اینه که اگر ترحم بکنیم بر عثمان این معناش این است که عثمان مظلوم واقع شده است. مظلومیت عثمان مساوی است با ظالمیت اونایی که عثمان را به قتل رسوندند، و چون ثابت شده که طلحه، زبیر، عایشه، بزرگانی از صحابه اینا دست داشتن در قتل عثمان، و حتی در جنگ جمل نگاه بکنید شما، و اینا مهم دانستنش، در جنگ جمل که آمدن در مقابل امیرالمؤمنین سپارایی کردند و جبهه گیری کردند، در جبهه طلحه و زبیر کی بود؟ از جمله اشخاصی که بودن مروان بود. مروان طلحه را در همون جنگ جمل به قتل رسوند، گفت الان انتقام عثمان را گرفتم، اومدن که با امیرالمؤمنین بجنگن، که یطلبون دم عثمان من امیرالمؤمنین، اما در داخل جبهه خودشون چون میدونن واقعیت چیه، مروان همونجا زد و کشت طلحه را، گفت الان انتقام خون عثمان را از یکی از قاتلین گرفتم. و این از اموری است که قطعیه، نمیشه درش مناقشه کرد. پس آیون خودشون قاتلین عثمان بودن. میشود سنیی ترحم بر عثمان نکند به دلیل اینکه اگر ترحم بر عثمان بکند این مساوی است با مظلومیتش، مظلومیت عثمان مساوی است با ظالمیت قتله عثمان از جمله طلحه و زبیر و عایشه و غیر ذالک، و این براشون سنگینه. لذا سنیان قائلن به امامت شیخین اما عثمان را قبول ندارن. پس اگر شیعی عرض کنم که در این صحاح سته واقع شده باشد و از او تعبیر کنند به انه شیعیون، اینا دو دستن. یک دسته کسانی هن که شیعه اثناعشری هن واقعا، یک دسته کسانی هن که اصطلاح تشیع نسبت به اونها به کار رفته از اون جهت که از عثمان خوششون نمیاد، از اون جهت که از معاویه خوششون نمیاد. پس نباید خلط بشه بین مطالب. و این موضوع را بنده تفصیلا در جلد سوم تشهید المراجعات عرض کردم. پس این شخص که علی ابن زید ابن جدعان باشد متهم است به تشیع، اما از کجا معلوم که شیعی اثناعشری باشه؟ دلیل نداریم بر این که شیعی اثناعشری است. این شخص با عثمان خوب نبوده، یا به معاویه مثلا چیز میگفته، یا فضائل و مناقبی برای امیرالمؤمنین روایت کرده. خب البته خیلی از اهل سنت فضائل و مناقب امیرالمؤمنین روایت میکنن و حالی که قائلن به امامت شیخین. خب خود شیخین به امیرالمؤمنین در غدیر قم گفتن بخن بخن لک یا علی. این امور را آیون با هم منافی نمی بینند. فتلخص مما ذکرنا که اگر علی ابن زید ابن جدعان متهم است به تشیع، این مضر به وساقتش نیست. اصحاب صحاح سته از او روایت می کنند و تشیع مضر به وساقت نیست. شما به مقدمه کتاب فتح الباری هم مراجعه بکنید. ابن حجر عسقلانی که خیلی بزرگه و شرحش بر صحیح بخاری مهمترین شرح است، از شروح صحیح بخاری مقدمه ای دارد بر این شرح، خودش یک مجلد بزرگیست. در اونجا تصریح دارد در موارد متعدده ای که ان التشیع لا یضر بالوثاقه، این عبارتشه. پس اگر علی ابن زید ابن جدعان شیعی باشه به هر معنایی، اصحاب رجال اصحاب کتب سته و صحاح سته از او روایت کرده. بعد از این همه مدارک نگاه بکنید، شما احوالات طلحه را نگاه بکنید، ترجمه طلحه را در هر کتابی نگاه کنید، تاریخ جنگ جمل را در هر کتابی نگاه بکنید، اونجا میبینید. از جمله خود ذهبی نگاه بکنید، ذهبی در سیر اعلام نبلا نوشته. راوی بعدی عدی ابن ثابت هست. عدی ابن ثابت انصاری عرض کنم که از رجال صحاح سته است. راوی بعدی براء ابن عازبه که صحابیه، از صحابه رسول الله، البته از اصحاب امیر المؤمنین هم بوده، از صحابه پیغمبر اکرمه. پس سند صحیح است بلا کلام، و اگر کسی خدشه ای بکنه خدشش فقط از ناحیه علی ابن زید ابن جدعان خواهد بود، اونم از جهت تشیعش که عرض کردم. این سند را لازم دانستم تأکید بکنم، چون در آینده ما با این لفظ کار داریم. این جمله معروفه متوسط در حدیث غدیر. و اما جمله قبل که گفتم سه جمله است، جمله قبل اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این که ولایت امیر المؤمنین را بیان بکنن در این جمله متوسطه معروفه، مردم را تذکر دادن نسبت به مقام خودشون، خود پیغمبر اکرم و منزلتشون که در قرآن مجید آمده و از مردم اقرار گرفتند. اون چیه؟ آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. حضرت به مردم خطاب کردند: الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ گفتن بلا، بله، اقرار کردن به اینکه پیغمبر اکرم اولا هستند از اونها. من انفسهم، این جمله اولا که قبل از من کنت مولا آمده به این لفظی که الان خوندم الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، این را ده ها نفر از بزرگان آقایون در کتبشون روایت کردن. مثلا احمد ابن حنبل در مسندش، ابن ماجه قزوینی در سننش که یکی از صحاح سته است، ابو عبدالرحمن نسائی که صاحب یکی از صحاح سته است، ابو بکر بزار، ابو یعلای موصلی، محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر، ابو حاتم ابن حبان، ابو القاسم طبرانی، ابو الحسن دارقطنی بغدادی، ابن کثیر دمشقی و دیگران این لفظ را روایت کردند که پیغمبر اکرم قبل از اینکه من کنت مولا را به فرمان تذکر دادن مردم را به آیه قرآن مجید و از مردم اقرار گرفتند. اومخ فرمودند من کنت مولا فهادا علی مولا. پس اول حضرت این اقرار را گرفتند که من دارای این مقام هستم، گفتن بله. اومخ فرمودند فمن کنت مولا فهادا علی مولا، که در بعضی از الفاظ حدیث با فاء تفریع هم آمده که قبلا اشاره کردم. این جمله باز به الفاظی آمده، یک لفظش باز این طوره، دقت بکنید: الست اولا بکم من انفسکم، کلمه اولویت آمده، الست اولا بکم من انفسکم، قلنا بلا یا رسول الله، قال الست اولا بكم من آبائكم. خب پدران شما بر شما که ولایت دارن، آیا من ولایتم بیشتر و بالاتر نیست؟ قلنا بلا یا رسول الله. اون وقت فرمودن من کنت مولا. این لفظ در تاریخ ابن کثیر جلد 7 یا جزء 7 صفحه 350 به عبارت دیگه باز آمده: اتعلمون، آیا میدانید؟ انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. قالوا نعم یا رسول الله، میدونیم. این در مسند احمد جلد 4 صفحه 370. در عبارت دیگری: الستم تعلمون انی اولا به کل مؤمنین من نفسه. قالوا بلا، به کل مؤمنین، این عموم داره، به کل مؤمنین. اون وقت اگر پیغمبر اکرم همین مقام را برای امیر المؤمنین ثابت کرده باشن، اون وقت به کل مؤمنین و شامل شیخین هم میشه. شیخین که کسی نیستن، شامل همه مسلمین، من الاولین والآخرین خواهد بود به کل مؤمنین. این در مسند احمد باز جلد 4 صفحه 372 به لفظ دیگری باز آمده در همین حدیث الستم تشهدون، آیا شهادت نمیدید؟ معتقد نیستید؟ اقرار نمی کنید؟ قالوا بلا یا رسول. باز به عبارت دیگری الیس الله، این دیگه خیلی جالبه، الیس الله اولا بالمؤمنین؟ قالوا بلا، آیا خداوند متعال اولا نیست؟ قالوا بلا. قال اللهم من کنت مولا فهذا علیون، و اللهم من کنت مولا فعلیون مولا. این تا کنت را کنت باید خوند به فتح، چون خطاب به خداست، خدایا اونهایی که تو نسبت به اونها ولایت داری، علیون نسبت به اونها ولایت دارد، و الا اسمی از خود پیغمبر اکرم که نیست. الله علیس الله اولا بالمؤمنین؟ قالوا بلا. قال اللهم من کنتو، اگر من کنتو باشه که ربطی او با قبل نداره، اللهم من کنت، ای خدا اونهایی که تو بر اونها ولایت داری، علیون همون ولایت را نسبت به اونها دارد، پس شد ولایت خدایی. تا پیغمبر اکرم در کار بودن واسطه میخورد بر حسب این احادیث؟ نه، بلا واسطه است. و این در کجاست؟ اللهم من کنت مولا که بنده اینطور میخونم، فعلیون مولا در مسند احمد در جلد 1 صفحه 118 الیس الله اولا بالمؤمنین؟ قالوا بلا. قال اللهم من کنت، اینطور باید بخونی، اللهم من کنت مولا فعلی مولا. پیغمبر اکرم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از خودشون که چیزی نمیگن، مخصوصا در این موارد، موارد این چنینی. پس همون ولایتی که خداوند متعال دارد مستقیم منتقل میشه به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. وقت تمام شد و الا در اینجا باز هم مطلب بود که بقیهش را فردا خواهم گفت، اون وقت وارد جمله سوم خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.